عکسای مردان عراقی رو دیدیم. البته اون زندانیان هیچ کدومشون حتی یکیشون زندانی سیاسی نبودن، اینها رو به صورت رندوم دستگیر کرده بودن. هم کسانی که چیزی رو وقتی که یادمون از موزه بغداد رو غارت کردن، اونا که خیلی زرنگ بودن از این طرفی ها، اونا قطعات 6-7000 ساله تمدن بابل رو از اونجا دزدیدن و در کشورهای دیگه به قیمتهای بزرگ فروختن که تازگی ها اون موزه رو بازسازی کردن با مقدار قابل توجهی اشیاء به شدت با ارزشی که از بین رفته. ولی بعضی دله دزدها بودن که مغازه‌ای رو تو اون زیر و زیر شلوغی زده بودن، چیزی برده بودن، اونها هم دستگیر شده بودن. یعنی تیپای دله دزد یا دعوا با هم کرده بودن یا اونایی که اینا بهشون مشکوک بودن، جایی جمع شده بودن، شعار داده بودن یا حرفی زده بودن، اینها رو به عنوان اینکه ممکنه طرفدار رژیم گذشته باشن دستگیر کرده بودن، که بعدا معلوم شد که هیچ کدومشون در حد فعال سیاسی نبودن. ولی اون عکسای یادمون هست که آدم ها رو لخت مادرزاد مثلا تل گوشتی ساخته بودن از رو هم انداختن آدم های لخت، مثل سلاخونه که شقه های گوسفند ممکنه رو هم بریزن، همینطور انسان های زنده لخت رو، در حالی که همهشون کیسه های پلاستیکی به سرشون کشیده شده بود. که میدونیم یکی از کارهای بسیار دردآوره برای کسی که تو سرش میکنن، دستا از پشت بسته و سرش تو کیسه، که هم نفس کشیدن به شدت سخت میشه و هم اگر گرما رو بهش اضافه بکنیم بیگمان به شدت طاقت فرسا میشه. این صحنه ها رو دیدیم، صحنه ای که دختر لیند انگلند قلاده سگ به گردن یک مرد عراقی لخت انداخته بود و تو سالن داشت میچرخوند، و یا اون عکسی که تقریبا آیکون شده، سمبل در سرتاسر جهان شده و هزارها بار چاپ شده و پوسترش چاپ شده، اون مردی که روی چهارپایه گذاشتن و سرش پلاستیک کردن و دستاش از دو طرف بازه، یه شنل مشکی گرچه لخته رو دوشش انداختن، انگشتاش و بعضی جاهای بدنش رو به برق وصل کردن. این هم یکی از عکسای معروفه. و یا مردانی که اونها رو لخت کرده بودن و بادار میخواستن بکنن که اینها به همدیگه تجاوز بکنن، که البته حالا موفق شدن یا نه، که تازگی ها همین بعضی از کانال های تلویزیونی از جمله بی بی سی، اون مردی که چهرش خیلی معروف شد البته با اون کیسه به سر، با اون مصاحبه داشت و با دو سه تا از اون مردایی که اون تله گوشتی درست شده بود مصاحبه داشتن، که دوربین البته از پشت گرفته بودن که اونا صورتاشون دیده نشه، و اونها اون لحظات به شدت دردناکشون رو تعریف میکردن. البته مردان عراقی دیگری بودن که با شاه آمد کار جلو گذاشتن، حاضر شدن عکساشون چاپ بشه و تعریف کردن که چه بلایی اونجا سرشون اومده. بعد از انتشار این عکسا در 2004 ولوله‌ای در جهان و در آمریکا را افتاد. تعداد بیشتری از این عکسا رو در سنا و کنگره به نمایندگان مجلس نشون دادن، که به قول چند تا سناتورها میگفتن ما نتونستیم همه رو تماشا کنیم، خیلی همون گریه کردیم و به خاطر آرامش اعصاب مردم گفتیم که بهتر اینها نشون داده نشه. خب اون زمان که این اتفاقات افتاد، رامسفیلد که وزیر دفاع بود در مصاحبه گفت که یه چند تا سیب گندیده بوده در بین فرزند در وسط این بار بزرگ سیب یا سیبستان، در نتیجه قضاوت روی همه نمیشه کرد. در همون روزگار صحبت‌های شد، حرف‌های زده شد که نشون میداد که نه، این قضیه خیلی هم چند داستان چند تا سیب گندیده نبوده. از جمله خانم جنرال کارپینسکی رئیس زندان‌های آمریکا در عراق بود، که همون زمان شروع کرد به حرف زدن و به خاطر فاشگوییش درجه جنرالیش ازش گرفتن و از ارتش بیرونش کردن و بعد البته ضرر مالی نکرد، برای اینکه بلا فاصله خاطراتش رو نوشت و خب درآمد خوبی هم کسب کرد. البته متهمش نمی کنن به اینکه دنبال منافع بوده، ولی این روزها هم اون خانم جنرال به شدت فعال در برنامه های تلویزیونی زیادی شرکت میکنه. از جمله حرفی که اون موقع زد و حالا هم تکرار میکنه این هست که تجربیات خودشو میگه، میگه جوری من حضور داشتم که یکی از این بازجوهای اعتراض کرد که این کاری که ما میکنه برخلاف کنوانسیون ژنو. میگه اون کسی که این داشون حرف به اون میزد گفت که از مقامات بالا دستور اومده و این فرمول به ما داده شده و تو باید دستور اجرا بکنی، اگه نمیخوای اجرا بکنی باید خودتو معرفی بکنی، که البته منظور از خودتو معرفی بکنی یعنی به دادگاه نظامی جلب شدن و محاکمه شدن، یعنی به عنوان تمرد. این خانم جنرال این صحبت ها رو میکنه تا اینکه این بحث در دوران ریاست جمهوری نوکان ها و جورج بوش با توجه به اینکه مثلث قدرت که شامل میلیتاریسم و وال استریت و رسانه هاست، رسانه ها در بس در خدمت بودند، شاید بدبیس اشاره بکنند، حتی پایی چهره هایی که سالیان دراز سعی کرده بودند در آمریکا چهره لیبرالی از خودشون نشون بدن، چهره سلطلبی از خودشون نشون بدن، مثل تد کافر شاهد بودیم اون روزها که اونا لباس رز پوشیده بودن با دوربین هاشون همراه با تانکای آمریکایی در بغداد حرکت میکردن و اون روزها که گمان میکردن که وارد بغداد که شدن فرش سرخ گسترده خواهد شد و زنان عراقی با حلحله به استقبالشون خواهد اومد، ارتشی از دوربیندارها که با اجازه پنتاگون رفته بودن در اونجا حضور داشتن، چهره های خیلی به نام به اصطلاح مدعیان حقوق بشر و سلطنت هم تو اونها بودند. این روزها با توجه به این که عرض همه ملیشون به شدت جنبیده بود و دندون قروچه انتقامگیری از حادثه 11 سپتامبر همچنان در همشون مستولی بود، ناپوشی کردن حرف نزدند. ولی حالا بعد از اینکه انتخابات شد و اوباما در تبلیغاتش گفته بود که با شکنجه مخالفه، وقتی که دادستان کلش رو اریک هولدر رو معرفی کرد، آقای هولدر که در دوران کلینتون معاون دادستان کل بود و خطاهایی هم البته اون زمان کرده و خودش هم اعتراف کرد، معمولا رسمه در اینجا که این سمت های بالا باید رأی اعتماد از مجلس بگیرن و میدونیم که دادستان کل در سیستم قضایی آمریکا بالاترین مقام قضایی است. ایشون در اون جلسه رأی اعتماد و توضیح بده به سوالات کمیته مربوطه در سنا پاسخ بده، وقتی ازش راجع به شکنجه ها صحبت کردن جمله جالبی گفت، از جمله واتربوردینگ یا شکنجه با آب که زندانی کاری میکنن که هی فکر کنه داره غرق میشه، که حتما تصاویرش رو در تلویزیون ها در بخش های اخبار از بعض هر روز نشون داده شده حتما شنوندگان دیدن. درباره این شکنجه ازش سوال شد، این چون جواب داد که بله این شکنجه با سابقه ایست در دادگاه های تفتیش عقاید در قرون وسطا اعمال می شده و به وسیله نازی ها هم اعمال می شده، به وسیله دولت چین کمونیست و به وسیله رژیم پولپوت در خمره های سرخ در کامبوج هم اعمال می شده و این مصداق بارز شکنجه است. وقتی ازش پرسیدن که چه خواهی کرد در رابطه، باز جمله جالبی گفت و اون هم این بود که هیچ کس فراتر از قانون نیست. وقتی که یک همچین جمله بیان میشه معنیش این هست که اگر جدن هیچ کس فراتر از قانون نیست، پس باید انتظار داشت که وقتی این خط و ربط شکنجه ها میاد به بالا میرسه به هر جا که رسید باید اونا تحت تعقیب قرار بگیرن.
بله.
اما اما هم اون و بیشتر از اون اوباما در صحبتاش با این استدلال که ما مسائل و مشکلات زیادی داریم و به جای اینکه به گذشته نگاه کنیم میخواییم به آینده بنگریم، سعی کرد از این مسئله فرار کنه. و شاید در اخبار دیدیم که وقتی که همین 7-8 روز پیش رفت به مقر سازمان CIA و با کارمندان اونجا صحبت کرد، در اونجا به اونا گفت که شما دلسرد نشید، همچنان قرص محکم به راهتون ادامه بدید و هیچ کدوم از شما تحت تعقیب قرار نخواهید گرفت. خب این یک مسئله مهمی بود که بلافاصله همین خانم جنرال کارپنسکی که گفتم، ایشون در مصاحبه تلویزیونی گفت که اوباما خطای بسیار بزرگی کرد که این حرف رو زد و حق نداشت، اشتباه کرد که گفت مأمورین سیاه نباید تحت تعقیب قرار بگیرن. ممکنه بگیم که اون چند نفر به اصطلاح سربازان ساده یا مأمورین ساده‌ای که در محل شکنجه دادند اونها تحت تعقیب قرار نگیرند، که یادمون هست که اون دختره رو قلاد سگیه رو به 1.5 سال محکوم کردن، اون مردم که خیلی شکنجه های وحشتناک داده بود اونها به 5 سال زندان محکوم. البته در پادگان محکوم شد. و خدمت شما شود که عملا سعی شد پرونده در اونجا خاتمه یافته تلقی بشه، ولی با صحبت‌های اخیر و فشارهایی که به دنبال انتخاب اوباما در اینجا به وجود اومده، انتظارات بالایی که از شعار تغییر اوباما در بین مردم وجود داره و چرخشی که نه فقط رسانه‌های رادیکال که از پیش در طلب صلح و مخالفت با جنگ و مخالفت با شکنجه حرکت می‌کردن، بلکه به قول یک نویسنده انگلیسی گفت وقتی که وارد آمریکا شدم خیال کردم که یا وارد قرن دیگری شدم یا وارد کره دیگری شدم. برای اینکه حتی می‌بینم که نیوزویک هم جلدش می‌نویسه که باره با سوسیالیست هستیم و یا نیویورک تایمز مطالبی می‌نویسه که هیچ وقت قبلا نمی‌نوشت. راست میگه. بسیاری از شومنها و مجریان برنامه‌های سیاسی که در گذشته اگر مدیح سرای خیلی دو قبضه نوکان ها نبودن حداقل سکوت میکردن، حالا همه اونها زیر این فشارهای افکار عمومی همه شروع کردن به فاشگویی و بحث کردن سر این مسئله. نتیجه این فشارها این شد که بالاخره آقای اوباما در روز بعد در کاخ سفید در برابر سوال خبرنگاران گفت که این مسئله به قوه قضاییه مربوطه و قوه قضاییه باید تشخیص بده که این تا کجا پیش بره، چه کاری باید بکنه، که البته حرف بسیار درست و خردمندانه و حساب شده است، برای اینکه هم فشار از خودش کم میکنه و همین که به واقع همینطور هست. برای اینکه اگر قرار باشه بپذیریم که قوه قضاییه استقلال داره، قوه قضاییه بدون فشار کاخ سفید باید خودش کارش انجام بده و کسانی که تشخیص میده تحت تعقیب قرار بده. البته یه بحث فنی مسئله هست که اونهایی که 3 جناح هستن که الان بحث میکنن، 1 جناح جناحی است که میگه خوب کار کردیم باید یه شکنجه بشه، یه جناح هم هست که مثل سناتور مکین یا افراد شبیه هم معتقدن که بله شکنجه بده ولی نقرح کردنش لازم نیست و گند به صلاح به هم زدن گند به درده میخوره. و عده هم هستن که البته درصد این عده سومی خیلی بیشتره که اصرار دارن به این که باید به هر قیمتی تا هر کجا که برسه، حتی تا جورج بوش هم برسه، باید این پرونده دنبال شه و مجریان تشخیص داده بشن، مجرمان شناخته بشن و تحت تعقیب قرار بگیرن. در این رابطه بحثای خیلی جالبی میشه از جمله از مجریان تلویزیون ها اینجا که اصرار دارن به این که ما هر چونن رو محاکمه نکردیم به خاطر دو تا بمبی که روی
مرکزی
انداخت ولش کردیم، هیچ نگفتیم. تازه به عنوان یادم میکنیم به عنوان یکی از رؤسای جمهور، گرچه محبوبیتش خیلی بالا نبود ولی به هر حال یکی از رؤسای جمهور محترممون ازش یاد میکنیم. میدونیم که الان این روزها آدم وقتی میخونه باورش نمیشه که در همون روزهایی که قرار بود این پروژه منهتن که این بمب ساخته بود اجرا بشه و ببینن که این فناوریشون و تکنولوژیشون تا کجا کارا هست، تصمیم که گرفته بودن که اون شهرهای ژاپن رو بمباران بکنن، بسیار بودن که همین زمان معتقد بودن که این کار ضروری نیست. و اینکه چندین ماه جلوتر از این در اوت 1945 شد، در ماه می همون سال آلمان تسلیم شده بود. بمباران های وحشتناکی که آمریکایی‌ها در ژاپن کرده بودن، ژاپن رو کاملا آماده تسلیم شدن و پذیرش صلح کرده بود. اما برنامه این بود که این اتفاق بیفته. و حتی تشخیص داده بودن که بهترین جا برای انداختن بمب کیوتوست. جالب اینجاست که کیوتو استدلال اون زمانشون این بود که کیوتو چون تعداد تحصیل کرده هاشون خیلی بالاست، اگر اونجایی رو بندازیم زنده مانده های اون بمب بهتر میتونن بیان کنن عظمت خرابی بمب رو که درس عبرتی برای همه جهانیان بشه. و جالب اینجاست که شهر کیوتو به این دلیل نجات پیدا کرد از بمباران که آقای هنری استیمسون وزیر دفاع اون زمان، وزیر جنگ اون زمان آمریکا، قبلا ماحصلش رو در اون شهر گذرونده بود. خاطره خوشی داشت و گفت اجازه نمیدم، نمیخوام اونجا بشه. ولی اوپنهایمر و رنشاور اینا که به اصطلاح بیشترین تلاششون متخصص ژاپن بودن، کردن یهودی بودن، اصرار داشتن که حتما اونجا بشه. به هر حال این شهر رو دو شهر انتخاب کردن و خیالم نکنیم که دو تا بمب همزمان انداختن، یکیش در ششم ماه و یکی در نهم ماه پرتاب شد. نتیجه اولیش که نزدیک 120,000 کشته داشت چنان وحشتناک بود که همه جهان در بهت فرو رفت. ژاپنی ها داغون شدن با این کار. صحنه هایی که هنوز هم که بعد از 60 سال داریم میخونیم واقعا گریه‌آوره. ولی با همین حقا خلبانان از بالا عکساشون رو گرفتن، خیلی انگشتای شستشون رو به علامت پیروزی بلند کردن و لذت بردن از موفقیتشون. و سه روز بعد هم دومی رو که اولی اسمش پسر کوچیکه بود، دومی بمب دومی اسمش مرد شاه بود، اینا رو پرتاب کردن به اون دوتا شهر. الان بحث این هست که با نه اون جنرال های مربوطه رو و نه هریتومن رو که این فرمان داده بود محاکمه نکردیم. ما کسانی که بردهداری رو توی مملکت مرتکب شده بودن و هزارها سیاه پوست رو لینچ کرده بودن، مسله کرده بودن، اندامهاشون رو زنده زنده بریده بودن، اینها رو رها کردیم، هرگز محاکمه نکردیم. نه در واترگیت وقتی که نیکسون تا اومد گفت من استعفا میدم ولش کردیم، مثلا نرفتیم دنبال قضیه ببینیم که کیا مجرم بودن که قانون زیر پا گذاشتن. ما اونایی که آمریکا رو به جنگ ویتنام کشوندن که 4 میلیون کشته در اونجا به جا گذاشتیم و بعد این 4 میلیون از خودم، یعنی بخش از خودم میگم، برای اینکه در آمریکا رسمه که کشته ها رو فقط در رابطه با کشته های آمریکایی اندازه گیری میکنن، یعنی غم‌انگیز بودن قضیه در این هست که الان در رابطه با جنگ عراق گفته میشه که ما 4312 نفر در اونجا کشته دادیم. معمولا اون بیش از 1 میلیون کشته غیر نظامی عراقی اونها جزء عدد و رقم هست. به هر حال اونها بعضی خیلی انصاف داشته باشن ممکنه بگن که حالا از اونها هم تعدادی کشته شدن. در ویتنام هم اینطور حدود 50,000 آمریکایی کشته شدن در برابر 4 میلیون البته چامسکی معتقد بیش از 4 میلیون که 5 میلیون کشته شدن در اونجا در ویتنام و کامبوج و لاوس، ولی به هر حال یه رقمی تو این مایه ها یک فاجعه بزرگ بشری است. میگن با اینها رو هم محاکمه نکردیم، با ترگیت هم محاکمه نکردیم، اونهایی که عراق رو به هیچ دلیل تصرف کردن دنبالش رو نرفتیم، حالا یه شکنجه رو رها میکنیم. این نکته ایست که الان به شدت مطرحه. یکی از مجریان برنامه های پربیننده تلویزیون چند روز پیش اعلام میکرد که ما از بینندگانمون افکار سنجی کردیم. بسیاری ها پاسخ دادن که 94% از بیننده های تلویزیون ما خواستن، معتقدن که باید به هر قیمتی داد تا در هر سطحی باید این مسئله تحت بره دنبال بشه و تعقیب بشه این مسئله. خب این علامت خوبیه. از طرف دیگه این روزا اعلام میشه که مسئله این هست که میگن به خصوص دیک چینی اصرار داره که این شکنجه نتیجه بده و باعث شده که اون چند نفر اعترافاتی بکنن که ما از اون استفاده بکنیم و جلوی حمله های بعدی به آمریکا رو بگیریم. نکته بسیار ظریف اینجاست، برای اونایی که روی آمریکا مطالعه میکنن لازم اینو توجه کنن. همین روزا که با هم حرف میزنیم در افکار سنجی که کردن حدود 50% آمریکایی‌ها همین حرف رو قبول دارن، معتقدن که شکنجه باعث میشه که ما امنیتمون بیشتر تأمین بشه.